بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اون حدیث شریف یونس بن رباط اون رو نقل کردیم و خب از غرر احادیث در باب تربیت بود که اصول و روش های متعددی قابل استخراج بود از اون دلیل و خب دلیل بسیار مهمی بود. بعضی استدراکات را هم نسبت به بحث‌های قبلی داریم و همونطور که قبلا عرض کردم در این تتمه مباحث تربیت خانوادگی ما هم بعضی از بحث‌هامون حالت روش‌هایی داره که قبلا بحث نکردیم و روش‌های عمومی در تربیت خانواده است، خانوادگی است، و هم این که در ضمن این مباحث یک استدراکاتی هم داریم و لذا بحث‌های امسال ما خیلی گاهی از اون نظم منطقی هم بیرون رفته، برای اینکه در پایان یک مبحث مهمه که هر بار یه چیزهایی به ذهنمون میاد اضافه میکنیم. خب امسال یه بخشی برگشتیم به اون اوائل مباحث بنیادی و آغازین تربیت خانوادگی، یه مقدارم حالا مثل تبعیض و همین یقبل و میسوره و یغفر و معصوره و امثال اینها به عنوان روش‌های مهم بود که ذکر شد. رضا به نحوی حالا من عذرخواهی هم میکنم چون یک بحث منظم کاملی رو پارسال انجام دادیم، ولی به دلیل اینکه اینا نوپا هست هر بار آدم ببینه در یه جایی چیزی باقی مونده، خلایی چیزی وجود داره، اونا رو بهش پرداخته میشه. این طبیعت یه کار نو جدیده دیگه که آدم چی میکنه. یک بحثی که جاش در همون محبت و اکرام هست، اشاره‌ای هم شاید اون وقت کردیم، در تربیت عاطفی که یکی از ساحت‌های تربیت بود گفتیم بحث محبت و سلام علیکم و ابراز محبت و اکرام، اینها از اصول و قواعد مهم تربیت عاطفی در فضای تربیت خانوادگی است. یک تبصره و تکمله‌ای در اونجا هست که اشاره ای که شده قبلا یا نشده یا کوتاه بوده، و اون این که این محبت و اکرام و اینها که نسبت به اولاد برشمردیم، ادلش رو قبلا بحث کردیم و مفهوم و معنا و دامنش رو مورد بررسی قرار دادیم، این در روایات ما نسبت به دختران در خانه خیلی مؤکد تره و در خود وسائل دو باب آمده که یک بابش استحباب اکرام بنات هست، طلب البنات و اکرام هنه هست، و یک باب هم بالاتر حکم و کراهت و کراهت البنات، این که مکروه دانستن و ناخوشایند بودن دختر را اصلا مکروه دانسته. این در تربیت عاطفی یک توجه ویژه‌ای در روایات ما نسبت به علاوه بر اون توجه عام در محبت و ابراز و اکرام، محبت و ابراز محبت و اکرام نسبت به دختران وجود داره که این در وسائل و همینطور در مستدرک روایات زیادی داره. این اجمالا خواستیم طرح این بحث بکنیم، حالا آدرسش رو میگیم و بعضی روایاتش رو سریع میخونیم، بیشتر البته خیلی نمیخوایم مفسود شو کنیم، ولی حالا بعضیش رو. این در باب در همون ابواب احکام اولاد، باب چهار و پنج، باب چهار و پنج در ابواب احکام اولاده که باب چهار طرف اثباتی قصه آمده و حتی باب شش هم هست. در باب چهار آمده که استحباب و طلب البنات و اکرام هنه، که میگه نسبت به فرد دختران در خانه توجه بیشتر را توصیه کرده. در باب پنج آمده کراهت و کراهت البنات. در باب شش هم باب تحریم و تمنی موت البنات، که اصلا آرزوی مرگ دختر که امر مرسوم جاهلی بوده اون را تأکید میکنه که امر حرام است و اینها. حالا بعضی از اینها رو من به عنوان نمونه عرض میکنم. اصلش این که قاعده کلی در تربیت عاطفی بود، در اون ساحت تربیت عاطفی هم محبت بود، هم ابراز محبت، هم اکرام و احترام. اینا چیزایی بود که همه مستند به ادله‌ای بود، مطلقات بود. تا در بنات اینجا یک تأکدی داره. حالا به عنوان نمونه عرض بکنیم، در این روایات غالبا به ارزش و جایگاه دختران اشاره شده. مثلا در روایت چهارم که سندش هم به نحوی بنابر اون مبانی که داشتیم قابل قبوله، و روایت سوم هم همین، روایت چهارم اینطوره: انه عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن نعم الولد البنات، نعم الولد البنات. بعدم توصیف میکنن ملطفاتون، مجهزاتون، مونساتون، مبارکاتون، مفلیات. تعریف میکنه که فرزند دختر نعم الولدن، بهترین فرزندانن دختران. خب این البته داره توصیف میکنه نکته‌ای که در این حدیث که سندش هم معتبره بنابر نظری که ما داشتیم، در این سند نوفلی عن سکونی، ما نوفلی رو قبول داریم. در اینجا داره که توصیف بیان حکمی مستقیم نداره، نعم الولد البنات داره، دختران خوبند. اما با ملاحظه روایات دیگه و شرایطی که در اون عصر بوده، این بیان توصیفی یک مدلول انشائی داره، این بیان اخباری یک مدلول انشائی داره، یک دلالت التزامی و ضمنی بر یک حکم تکلیفی هم داره که داره تعریف میکنه که خوبند دختران، خوبند یعنی عرفن ازش این برداشت میشه که یعنی اینا شما اونا را بد ندانید، اونا را خوب بدونید، تعاملتون تعامل خوبی باشه. این دلالت التزامی و عرفی از این قابل استفاده است. البته این نعم الولدی که اینجا آمده، این یه نکته که بعید نیست که یک حکم انشایی از این به دلالت التزامی استفاده بشه. نکته دیگر هم در این حدیث این است که این بهترین، بهتر بودن اونها و خوبی اونها که اینجا ذکر شده، این هم جنبه مادی داره که میگه مونساتون، نمیدونم نوعی به خاطر اینکه عواطف قوی تری دارن اون جنبه روانی و روحی و اینها داره، و هم احتمالاً به اون فلسفه اخرویش توجه داره که خوبند برای اینکه هر نوع توجهی به اونها مثوبات بیشتری داره، ثوابهای بیشتری را عاید میکنه. و در روایت دیگه هم آمده، یعنی خوبی اونها هم به لحاظ اون فواید عاطفی و فضاسازی عاطفی و آرامش بخشیست که در دخترهاست در فضای خانه که در روایات آمده، هم به لحاظ اینه که موجب مزید اجر شخص میشه برای اینکه توجه بیشتر به اونها به خاطر نیازهای عاطفی که دارن موجب ثواب بیشتر میشه. این دو نکته در این ملحوظه. خب این الان در یک حدیث معتبری است که این قصه آمده. در این یک دسته از این روایاته که روایاتی است که اشاره به در مستدرک هم که در ذیل اینجا آمده باز این نعم الولد البنات از با سندهای دیگری نقش شده و بله مثلا در این روایتی حالا از روایت عامیس ما من بیت فیه البنات الا نزلت کل یوم علیه اثنتا عشر برکه و رحمه من السما و امثال اینها. خب این یک دسته از روایاته، روایاتی که توصیف میکنه فواید و برکات دختران را در خانه ذکر میکنه که بعید نیست یک دلالت التزامی بر توجه خاص به اونها در اینها باشه، در حد یک استحباب دیگه، یعنی یه مستحب مؤکدی است که یک عنایت و توجه خاصی به اونها بشه. این یک دسته از روایاته. یک دسته دیگه اونیست که به طور مستقیم اشاره داره که کسی که متکفل صاحب فرزند دختر باشه و متکفل تربیت و رسیدگی به اونها بشه، حالا واحده داره، اثنتین داره، ثلاث داره، اربعه هم داره، که هرچه بیشتر باشه اون وقت تأکد بیشتری شده بر اینکه عیلوله اونها و رسیدگی به اونها موجب ثوابهای متزاید و فراوانه. این هم چه داره؟ به خصوص اونجایی که تعدد داشته باشن. مثلا در روایت سوم همین باب چهارم از ابواب احکام اولاد که سند معتبری هم داره، عنه و عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام بن حکم عن عمر بن یزید که کاملا سند معتبره، اونجا داره که امام صادق از پیغمبر نقل میکنن که من آل ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنه، وجبت له الجنه، کسی که متکفل سه تا دختر یا خواهر بشه، یعنی به امورشون رسیدگی بکنه، توجه بکنه، که این توجه هم عام از توجهات مادی و عاطفی اونهاست، این مطلق همه اینا رو میگیره. بعد سوال میکنه که اگر دوتام باشن همینطور؟ حضرت میفرماد دوتام همینطور. بعد میفرماد یا رسول الله و واحده یکی هم باشه همینطور؟ باز میفرماد بازم همینطوره، که اینم از اون روایات مهمه که یک استحباب مؤکدی در تربیت هم در حقیقت مادی و اقتصادی و اینهاست که عیلوله اونها و نفقه اونهاست، و هم اون بود عاطفی و روابط عاطفیه که روایت بهش اشاره داره. روایت هم با یه سند خیلی متقن و امام صادق از پیغمبر نقل میکنه و قریبه به این مضمون هم در چند روایت آمده در همین باب، و همینطور در مستدرک که شما ببینید 6-7 روایت همینطور آمده در مورد توجه به بله که روایتی که حالا فکر میکنم لازم نیست خونده بشه، خواستم اینم نکته جدیدی هم دیگه در اونها خیلی زیاد شد نباشه. مثلا حالا نکته جدیدش مثلا در روایت 7 که اونجا داره که من آل ثلاث بنات، البته اون سندش معتبر نیست، عدت الدائی مقطوع است، من آل ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات و صبر على لعوائهن حتی یبن الى ازواجهن او یمتن فیسن او کنت انا و هو فی الجنت کهاتین. کسی که سه تا دختر یا برادر ایلوله خواهر را سرپرستی بکنه و صبر بر سختی هاشون بکنه و تحمل بکنه، میگه من و او مثل این دوتا انگشتم در چی؟ که در چند جا داره که پیغمبر میگه من و کسی که این کار را بکنه در بهش اینقدر به هم نزدیکیم، با انگشتانشون به این اشاره میکنن، چند جا این تعبیر آمده. خب اینجا این تعبیر هم آمده. این موضوعی است که هم در روایات عامه آمده هم در روایات خاصه، و یه حکم ویژه و استحباب ویژه‌ای برای بنات ذکر شده، گرچه این امر در اصل اون ایلوله و توجه و اکرام و بر و همه اینهایی که قاعده کلی بود در فرزندان، این در دختر یک تأکدی پیدا کرده. منتها یک طایفه روایات بیان و توصیفی است که میگه این فواید و برکات داره دختر در خانه، یک دسته نه، یه نوعی حکمی بیان میکنه، گرچه اون طایفه اول هم بالملازمه یه حکمی رو میتونستیم ازش استفاده بکنیم، اما در طایفه دوم دیگه تصریح شده. این دو طایفه ایست که در باب دختران و توجه ویژه‌ای به اونها آمده. این در حقیقت حالا یک سوالی که ممکنه کسی بکنه اینه که ممکنه کسی بگوید که این ناظر به اون فرهنگ جاهلی بوده که میخواست تغییر بده و اینجوری فرموده. درسته، ناظر به اون فرهنگ بوده، اما نباید تصور کرد که این که ناظر به اون فرهنگ بوده، پس مثلا داره مبالغه میکنه یا یک چیز مثلا ظاهری داره میگه برای اینکه اون فرهنگ رو عوض بکنه. نه، ضمن این که میخواد اون فرهنگ جاهلی تحقیر دختر را مطرود بکنه و با اون مبارزه بکنه، ضمن اون داره یک حقایقی میگه که این حقایق ابدی است. نعم البرد البنات یا من عال ثلاث او اثنتین او واحده فله الجنه و امثال اینها، اینا قضایای حقیقی است و ابدی است بنابر اون اصولی که در مبانی اجتهاد وجود داره. از این جهته که ما به اینها می توانیم تمسک بکنیم، هم در مقام بحث مبانی تربیت که در مقام توصیف میگیم که اسلام اینجور اهتمام داره، اینجور برکات برای این قائل شده، و هم در مقام فقه تربیت که در حقیقت اسلام اینجا تأکید داره به عنوان یک مستحب بر این بردباری، توجه و اهتمام و عنایت خاص نسبت به دختران. این چه هست؟ یک جای دیگری هم سابق داشتیم که نسبت به دخترها تأکید دیگری داشت، در اون بحث‌های سابق یک حکم دیگری هم داشتیم. خب بله، درسته. ببینید، ما جمع ادله را باید ببینیم، در ابنا باید ببینیم دلیل چیه. در اونجا دلیل داریم، دلیل بر الاولاد، احسان و الیهم، اکرامهن، نمیدونم و اینا، این ادله اون ادله مطلقه. اولاد که میگه در اونا چندین حکم در تربیت هم جسمانی و اقتصادی داشتیم و هم در تربیت عاطفی و روحی داشتیم، اینا همه مطلقه. بعد میایم در اینجا میبینیم که ادله خاصه‌ای وجود داره که اینجور دلیلی در پسرها نیست.
خب میگم که اینا حقیقتا اینجوری هست مثلا، ولی دیگه اون شرایط اون فضا میتونه که این قسمت قضیه به این صورت بیان بشه.
درسته، ولی اگر در مورد اونها هم چیز خاصی بود اونم گفته میشد. توجه کردید؟ یعنی بله، ببینید این یکی بعد آره، نه درسته، نه و اتفاقا پسرخواهی هم در یه جایی داریم، میگه دعا که میکنی اتفاقا در دعای صحیفه جایی هست، اصلا همینجا هست، همینجا الان میگیم اونم آمده، اونم داره که عرض شود که استحباب و طلب الاولاد مطلق داریم و استحباب طلب اولاد ذکور به طور خاص داریم، اون جای خودشو داره. ولی این بیانی که اینجا آمده بیان، ببینید میگه که این ملتفاتون مونساتون یا ایلوله اونها، همون روایاتی داریم که میگه طلب ذکور بکن مستحبه، مثلا در صحیفه هم آمده، در ادعیه هم آمده. یعنی اینجوری نیست که ذکور اصلا مقفول قرار داده باشه، اونم توجه داره، ولی نسبت به دختران که میرسه اون بودهای عاطفی و اینها رو مورد توجه قرار داده و همونجا اون وقت تأکید برای این ایلوله و توجه خاص کرده. ولی زن نمیتونیم بگیم که، یعنی جمع اینا رو که با هم ببینیم یک تأکدی را نسبت به دخترها میبینیم فراتر از این که میخواد اون فرهنگ رو عوض بکنه، نه، اشاره به یک واقعیتهایی میکنه، همون واقعیتهایی که به نحوی علم و تجربه اون رو قبول داره. اینه که نه، نسبت به پسرانم داریم متأ در یک قالب و شکل دیگری، اینجا با یه شکل دیگری، بعد هم اشاره میکنه به یک اموری که دیگه ابدی و ازلیه، ولی اون که در اون زمان یک کارکرد ثانوی هم داشته که داره اون فرهنگ رو عوض میکنه، ولی بنیاد این معارف یک بنیاد ازلی و ابدی و قضایای حقیقی ماندگاره. اگر بگید که شما چون پسران اونطور بودن نمیخواسته بگه، میگیم نه، اتفاقا اونام رو گفته جای دیگه، اصلا این گاهی آدم به ذهنش میزنه، میگه که دعا که میکنه دعا بکنه که خدا ولد ذکور بش بده.
در مقام طلب ولد قبل به دنیا آمدن فرزند، اون مشکل
میخوام بگم که یعنی هست خب بله، یعنی میخوام بگم این هست، نه یعنی هیچ ما اگر روایت که رو در بایستی نداشت، یعنی اگر همون تأکید را یا تأکید بیشتری نسبت به پسر داشت اونو میگفت، این طرفش هم میگفت، ولی هیچی از اون نیست در روایات. هست وقت این از کدم در نسبت به مادر باز ما اضافه داریم اونجا نسبت به و در مثلا سوغات خریده، حالا اونا روایت شرط معتبر نیست، در چیزایی چند جای دیگه هم داریم که میگه دختر اینجور توجهی بکن، نشون دهنده اینه که اون یه بعد عاطفی و روحی در او هست و به خاطر اون بعد عاطفی و روحی تأکیدی نسبت به این قصه تربیت عاطفی و توجهات عاطفی و روحی داره. بعیده که بتونیم بیان بگیم این شبهه رو اول عرض کردم که ممکن است کسی بگه این تأکیدات به خاطر تغییر اون فرهنگه و نه این که در مقایسه حالا بخواد بگیم اینجا تأکید بیشتری نسبت به پسره، ولی دو چیز اینو رفع میکنه، یکی دو سه نکته، یکی خود اون ارتکازات عرفی است با قطع نظر از اینکه فرهنگ چه بوده، که ارتکازات اینه که اصلا اصولا دختران اونها یک توجهات عاطفی بیشتری را میطلبند، و یکی این که اصل در اینها اینه که قضایای حقیقی است و فی حد نفسه اینا ابدی و ازلی است، و یکی این که نسبت به پسران هم اینجور نیست که سکوت باشه، در یه جایی هم یه توصیه‌های ویژه‌ای نسبت به اونها شده و عرض کردم همون بحث نیازه دیگه، اون امر تجربی و محسوس و ملموس ماست، علم هم این میگه تجربه ملموس ما، و اون نکته اول اینه، این نیاز خودش این اقتضا رو میکنه، اینا منطبقه بر همونه. ولی به نظر میاد که گرچه ممکنه کسی بیاد بگه که این تأکیدات همه برای تغییر اون فرهنگه و نه اینکه یک ویژگی بخواد برای اینا ذکر بکنه که در پسرها نیست، اما با این قرائن بعید نیست که بگیم نه واقعا این ویژگی است و این تأکید که قرائن منفصل هم اینو تأیید میکنه، مثلا در مادر مثلا اون تأکیدی کرده، این نشون دهنده میده که این جنس مورد یک عنایت خاصی به لحاظ عاطفی و روحی و اینها هست، از لحاظ مبنای تربیت و از لحاظ فقهی و دستوری هم، ضمن این که اکرام و احترام و چنین و چنان و همه اونا خوشحال کردن بچه نمیدونم چه اینا همه ادله داشت، معتبرم بود، چندین دلیل 7-8 عنوان داشتیم دیگه در تربیت عاطفی، بحث مفصلی داشتیم، اما دختران یه امتیازی دارن. این دو تا طایفه در اکرام و اهتمام و توجهات ویژه به دخترانه، این بحثی که امروز دارم عرض میکنم میاد در تتمه ساحت تربیت عاطفی و همینطور تربیت جسمانی و نفقه و مثلا اون بحثای اونجا میاد، تکمیلی در اون دو بخش هست. این بله دیگه، یعنی برداشت اینه که اینجا یک توجه خاص مطلوبه، تحملش، رسیدگیش، ایلوله هم معنای، حالا ایلوله رو یه وقتی که بازی بحث بیشتری هم باید بکنیم، بله این توجه بیشتر این تبعیضیست که در واقع منافات با اون بحث نداره، حالا این نکته هم را به ذهنم بود، گرچه الان نمیخواستم بگم ولی به ذهنم آمده بود که در واقع اگر ما این برداشت را از اینها درست بدانیم که یک عنایت و اهتمام ویژه‌ای مثلا به اونها وجود داره از مجموعه ادله، اون وقت نوعی مقید اون تبعیض و اینها میشه، استحبابه بله. نه اینا اگر در حدی برسه که به او آسیبی برسه یا او را در معصیت و گناه بیاندازه و اینها، اونا حد وجوبیه، این چه دختر چه پسر اینا فرقی نمی کنه، ولی این احکام استحبابی و رجحانی حالا اون نکته اون هفته هم اشاره کردید با دالی وقتی بحث بکنیم راجبون، نه اون که ما وجوب میدونیم اون را، نه حالا ممکنه که نسبت به اون وجوب نباشه ولی اون وجوب باشه، در یک سیاق واحد ممکنه یه جایی قرینه داشته باشیم نسبت به یکیش بشه استحباب یکی وجوب بشه، اونم قاعده ایست در جای خودش، حالا اون را بعد وقتی راجبون اون هم بد بحث بکنیم، مثل اینکه ما بحث نکردیم این آیات رو، بله الوالدین احسان آنها ها یعنی نبوده. حالا در تربیت خانوادگی ما چون نگاهمون همیشه از تربیت بوده، از این طرف رو بحث نکردیم. نمیدونم، شاید اونم مؤثر باشه در نظام جامعه تربیت خانوادگی. اگر لازم باشه باید اونم رو بحث بکنیم. حالا تا به حال به فکر اون نبودیم. ببینیم بله 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 قطعا همینطوره، قطعا اون فلسفه رو داره قطعا. ولی بله ناره فلسفه نه در حد، ببینید از این ادله اون حکم الزامی در نمیاد، چون همش بیان یک ثوابه، چیزی نداره که بگه این کار رو بکن که حالا بگیم ظهوره. همش منعال اینجوری یا صبر علی الاوائنه یا مثلا امثال این هاست، همه یا فلسفه هایی است که برای ذکر میکنه، ولی از اینا بیش از رجحان نمیشه استفاده. اون که استعدادها و چونها اگر در یه حدی برسه که به ضرر رو نمیدونم اونها برسه، اون وقت خلافش نمیشه اونجور عمل کرد و الزام میاد بیرون. ولی نرسه، ما ملزم نیستیم که همه اون نهایت درجه تربیت رو اعمال بکنه، اونجور نهایت نیست، یه حد متعارفشه دیگه. ولی ضرر حکم الزامی از این با این بیانات استفاده نمیشه. بله بله، این الا ماشاءالله اینجور تحقیقات اینا نشون میده دیگه. و ولی اگر در جایی ترک یک محبت و امثال این، بداند که منجر به معصیت او میشه، این اطمینانی داشته باشه و اینها، طبق قواعد سابق میگفتیم اونجا اونجا واجبه. ولی حالا الان مفروض میخوایم مطلق بگیم اینا واجبه که یک توجه ویژه و عنایت های خاص، اونا میگیم این مطلق نیست که واجبه، ولی بله در یه شرایطی اون دلیل خاص داریم.
اصل تربیت از اونجا وارد میشه که یکی از روش های تربیتی دختر حتما محبته،
بازم اینا استحبابشه دیگه. یعنی ادله ما تو فقهیم دیگه، تابع ادله ایم. بله یک چیزهایی ثابت بشه با تحقیقات که مورد رو مشمول اون قواعد کلی بکنه. اونو قبلا هم بحث کردیم، هفتش حدود 12 قاعده ذکر میکردیم که بعضی جاش الزام درش میبود. از شاید که اینم حالا یک بخش. اون وقت در طرف مقابلش اینجا بله بله در اون باب بعد اون وقت این طایفه سوم میشه که در واقع حکم جدیدی علاوه بر اونها میاره، و اون اینه که ناراحت شدن از این که دختر خدا به کسی داده و احساس ناراحتی نسبت به این مسئله، این امر مکروهی است. این هم روایات متعددی در اون باب بعدی آمده که شاید بعضیش هم معتبر باشه، گرچه غالبا معتبر نیست، ولی اونم را دیگه آمده. بله اون که از اینکه کسی فرزند ناراحت بشه از اینکه دختر دار شده، اون مورد توبیخ قرار گرفته، ولی اونها مال ادلهش مجموعاً یک توبیخ در حد کراهت بیشتر نیست، گرچه از توبیخ میکنه دو مثلا اینها، ولی ادلش غالبا حالا هفتش ده روایت هم در اون باب هست، اما هیچ کدامش روایت تامی نیست و بیش از کراهت هم شاید نشه از اون استفاده کرد که کسی حالا ناراحت میشه، ناراحت میشه، حالا این یک کراهت درش هست، اما بیش از یک کراهت اونم شاید نشود از اون استفاده کرد. بله اون دیگه اون عناوین بعدی است دیگه، یا بیاد در این کراهت در عمل او گونه‌ای ظاهر بشه که به وظایفش عمل نکنه، وظایف لازم رو در ارتباط با عمل نکنه، اونا عناوین دیگری است که میاد اون حرام میشه. چی؟
تو حد سه عنوان ثانوی.
بله عنوانای عامه دیگه، بله قواعد کلی ثانویه دیگه. نه حالا نه، عنوان ثانوی رو ما مفصل بحث کردیم. عنوان ثانوی یک نوع خاصی داره که گاهی حالتهای اضطراری اونهاست، ولی یک قواعد عامه هم داریم که به نحوی عنوان ثانوی. حالا اون عنوان عام حالا یا ثانوی هر چی بگید، حالا اون ان شاء الله بعد یه وقت بحث بکنیم. ظاهر اونها اینه که نه همون کراهت، هم کراهت اینم یکی از جاییست که اون امر قلبی هم کراهت داره، که اصلا خوشش نیاد کراهت داره، ابرازش هم همینطور، هر کدومش ظاهری عدل اینه. این روایات رو دیگه خودتون بعد ببینید دیگه، حالا چون بحثم بحث خیلی نیست من دیگه اون روایات نمیدم، غالبا هم البته سند معتبری نداره، ولی مجموعا یک کراهت و کراهت البنات از اینا قابل استفاده است، به همون شکلی که مرحوم صاحب وسایل از این روایات استفاده کرده. اینم یک مطلب. یک مطلب دیگری که داریم در باب 6 هست، اونجا روایت داریم، اون تحریم و تمنی موت البناته، این که آرزوی مرگ بکنه این امر حرامی است. این باب 6 روایت هم شاید معتبر باشه، محمد بن علی بن حسین به اسناد عن عمر بن یزید، فکر میکنم سند مرحوم صدوق عمر بن یزید درسته، عمر بن یزید هم معتبره. اینه که میگه که به امام صادق گفته شد که انلی بنات، حضرت فرمود لعلک تتمنى موتهن اما انک ان تمنیت موتهن و متن لم تؤجر یوم القیامه و لقیت ربک حین تلقاه و انت عاصن. اگر تمنی موتشون بکنید و بمیرند، میگه هیچ اجری که نداری، چون بچه دار شدن و تکفل اولاد اینها ثواب داره، اجری نداری، بلکه به لقاء خدا میای روز قیامت در حالی که تو گناهکاری. یعنی تمنی موت عصیانه، منتها اینجا قید داره تمنی موتی که دنبالش هم موت حاصل شده باشه، ولی مطلق تمنی اینجا در اینم نیست. میگه ان تمنیت موتهن و متنه لقیت ربک حین تلقاه و انت عاصن، که این نشون میده که تمنی حرامه، اما تمنی که به دنبالش اون امر بیاد بدون اون بعیده که از این بشه استفاده بگیم این تمنی قلبی امر حرامیه. تمنی که به دنبالش موت بیاد این حرامه. و اگر ما بخوایم جموده بر الفاظم بکنیم، این وقت در پسرم نیستا، مگر اینکه کسی القای خصوصیت بکنه که تمنی مرگ فرزند بکنه و دنبالش هم اون بمیره، این استیانه. این در دخترها دلیل داره، ممکنه بگیم حالا القای خصوصیت میشه در اونم هست، ممکنه بگیم نه خاص اونه، حالا اونم این القای خصوصیتش دیگه تابع استظهار فقیهه. این روایت هم البته روایت معتبره. غیر از این سند، سند دیگری هم داره که اونم معتبره ظاهره، یعنی در هم در من لا یحضر اومده، هم در کافی اومده، سندهاش هم معتبره که تمنی موت البنات اگر منتهی به موت اونها بشه و همراه با موت اونها بشه، این موجب ارتکاب حرامه. بله قیدشه، قید حکم، میگه تمنی که با موت اونها باشه، ایش ارتباطی هم که نداشته باشه، شارع حکم رو آورده روی مجموعه این که با اون باشه، ولی حالا ارتباط هم داره، ممکنه تمنی تأثیر هم داشته باشه در واقع در مرگ، ولی میگن که اون قصه مرحوم میزای قمی است دیگه. حالا اینم جالبه، شنیدید حتما، میگه مرحوم میزای قمی فتحعلی شاه خواست، ایشون یک پسر داشت و فتحعلی شاه، خب رابطه ایشون و فتحعلی شاه رابطه قوی بود، در این حال عزت و کرامت خودش رو حفظ میکرد و پرهیزم داشت از این که خیلی نزدیک بشه، ولی فتحعلی شاه خیلی احترام براش قائل بود و در جنگ روسان فتوا داد و مثلا از این قبیل چیزا. اون وقت یک پسر داشت، فتحعلی شاه دخترش رو میخواست بده به این، در یک جلسه‌ای بهش گفت که من میخوام دخترمو بدم. میگه از جلسه آمد بیرون، جوری که نقش شده در داستان‌ها، میگه از جلسه آمد بیرون ایشون و دعا کرد خدایا اگر راه فراری برای من در این وصلت با این سلطان نیست، خدایا بچه‌م رو از من بگیر. که میگه بچه‌شو فوت کرد که نمیخواست که باج بشه. حالا اینم در سیره علما اینم داریم دیگه، که اینجا دعا کرد دیگه، نفرین کرد در واقع، مثلا نفرینی که در حقیقت واقعش دعا بود برای سعادت خود او. مثلا جو بله، حالا دعاشون رو که در روایت داره که مستجاب میشه، حالا تمنی غیر از دعاه، ولی اصولا تمنی که باشه حالا حداقل در بعضی ها منتهی به دعا میشه. بله بله، دعا و نفرینش چیه؟ بله اینم البته بله گاهی میزن، البته ممکنه که کسی اینجا استظهار بکنه اون نکته شما را، بگه این متنش مثلا دخالتی در حکم نداره، الغا بکنه این قید را. ولی خب به هر حال ظاهر اینه که تمنا موتهنه و متنه، اینجا میگه اجری نداره و این که مطلقش، حالا این تمنی به عنوان فعل قلبی مطلقا نمیشه، اگر این ظاهر رو بپذیریم بگیم حرامه، ولی اگر همراه با اون موت بشه اون وقت مرتکب حرام شده. و مگر اینکه کسی این متنه را بگه که نه دخالت در حکم نداره، ممکنه قرینه اینجوری هم ذکر بکنیم، بگیم این متنش که او خبر نداره میشه نمیشه، اصلا خارج از اختیار اوست، و مثلا با این جور قرینه بگیم دخالت در حکم نداره، ممکنه اینجور چیزی گفته بشه. ولی باز این که دخالت داشته باشه ظاهر و اصل اونه.
بعضی شغلا کراهت داره میشه مرده شوری اینا که
بله.
مردش کم بشه
بله بله
کراهتش
اون کراهته. بله حالا اینجا البته دلیل سندهای معتبر داره و دلیل میگه که لقیت ربک حین تلقا و انت آسن، یعنی به خاطر این تمنی این ظهور در حرمت داره. بله فرق نمی کنه. نه اون از باب تزاحمه، یعنی بخواید درست بکنید اون کار مرحوم چی، از باب تزاحمه، یعنی ایشون میدیده که این وصلت منجر به لطمه مثلا به اسلام میشه و سعادتشون رو چی میکنه، عنوان مزاحمی اومده که اون وقتی حرمت رو برمیداره، اون نفرین رو برمیداره، اون از باب تزاحمه. انصرافش نه، زارا اطلاق داره، ولی در مقام تزاحم چرا ممکنه بگیم، یعنی اون علال قاعده از باب تزاحمه، اگر کسی بخواد اونو درست بکنه که درست هم هست، از باب تزاحمه. میدونید که میرزای قمی هم میگن که چیز جالبیه که میرزای قمی و صاحب ریاض اینها معاصر بودند و خیلی هم با هم اهل بحث و جدل بودند، مرحوم میرزا با صاحب ریاض سید علی صاحب ریاض. اون وقت در زمان خودش هم اینطور معروف بود که میرزای قمی فقهش قوی تره و صاحب ریاض اصولش قوی تره، ولی در عمل خارجی به عکس شد، قوانین اصولی مرحوم میرزای قمی شده کتاب ماندگاری که سالها کتاب درسی بود و بالاخره یک نقطه عطفی در تاریخ اصوله، و صاحب ریاضه که اصولش قوی تر بود و اشتهار به اون داشت، ریاضش مشهور شد که فقهه و از اصولش چیزی باقی نمونده. اینم از لطائف تاریخ فقه و اصول ماست که این دو بزرگوار و خیلی هم با هم بحث میکردن. این هم تو این تاریخ نقش شده که یکی این نکته است که فقه و اصولشون به این شکل قوی تر بود ولی آثارشون به طور معکوس اشتهار پیدا کرد، و یه نکته اینه که صاحب ریاض حالا دیگه صاحب ریاض، نکته دیگه اینه که صاحب ریاض آدم خوش حافظه حاضر و ذهن بهاسی بود، مرحوم میرزای قمی کم حافظه خیلی قوی نداشت ولی خب خیلی عمیق و دقیق بود، و همیشه وقتی با هم بحث میکردن صاحب ریاض میگفت بیا همینجا بشین بحث بکنیم، مرحوم میرزای قمی میگفت نه بنویس من جوابت میدم، نیستن جوابت میدن بس حافظش نمیکشید که خیلی بتونه. ولی خب میشه عمقش کمتر نبود اگه بیشتر نبوده، بنویس که من بتونم با فراغت بال تحمل کنم. هر دوشون به هر حال از بزرگان اساطین تاریخ فقه و اصول ما هستند و عظمت بالایی داشتن. مرحوم میرزا قمی در تاریخ حوزه قم هم خیلی مؤثر بود، گرچه بعد از ایشون قم باز متروک شد. قم حالا همینجوری فراز و فرود داشته دیگه، که دیگه بعد مرحوم شیخ اومد و اون رونق بهش داد. به هر حال اینم از این قصه. اینم یه بحثی در مورد دخترانه که جنبندی قصه این است که احکام ترجیحی استحبابی و کراهتی ویژه در باره دختران هم در تربیتش نفقه‌ای و جسمانی و بدنیشون داریم، هم در تربیت عاطفی و روحی، و مستند به ادله‌ای است که عرض کردیم و بعضی از ادله‌ای که سابق بود. اینم یک تکمله این نسبت به اون ساحت‌های پیشینه. ادامه بحث حالا باز روش‌ها و بحث‌های جدید دیگری داریم که انشاءالله فردا